آبی ام داره میتازه، هر کی نونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نونه سفره ای که بازه.
یک لقمه نونه حلال. آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد می کند، وجود ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است. با این وجود نباید فعالیت های اقتصادی خانواده را شوخی و سرگرمی دانست، بلکه باید با جدیت و برنامه ریزی دقیق آنها را پیگیری کرد. این به آن معناست که تمام اعضای خانواده موظفند از سیاست های اقتصادی خانواده در جهت پیشبرد اهداف آن تبعیت کنند. مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط عادی باید بر اساس میزان درآمدهای هر یک از اعضای خانواده و هزینه ها تنظیم شود. همانطور که در خانواده والدین باید مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت دارد. کارشناسان اقتصاد خانواده میگویند آنچه اقتصاد خانواده را منحصر به فرد میکند، وجود ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است.
خب خیلی ممنون و متشکر از سرکار خانم شعار برای تهیه این بخش و برای موضوع برنامه ما که اولویت‌های اقتصادی خانواده هست. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهدی حاجیوند، کارشناس اقتصادی و بورس. سلام آقای حاجیوند.
آقای مسعودی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان عزیزتون آقای توکلی، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز ضرب سکه.
متشکرم. میهمان ما رو معرفی کردین. آقای حمید توکلی، مشاور نامولوژی و برندینگ و برگزار کننده رویدادهای استارتاپی. آقای توکلی سلام.
سلام جناب مسعودی، خدمت شما، جناب آقای حاجیوند و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم، ممنونم. و آقای دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی. آقای دکتر فدایی سلام.
منم خدمت شما، تمامی همکاران محترم و مهمانان عزیز برنامه و تمامی شنوندگان محترم برنامه ضرب سکه سلام و وقت بخیر میگم.
خیلی خیلی ممنونم از شما و تشریف فرماییتون در برنامه. ما در قسمت اول و بخش اول برنامه سرکار خانم حسنپور رو داریم با اخبار اقتصادی. خانم حسنپور سلام.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خب کاهش درآمدها باعث کوچک شدن سبد مصرفی خانواده ها شده و دهک های پایین جامعه رو با مشکلات عدیده حتی برای تامین معیشت اولیه شون در واقع مواجه کرده. بله. محققا گفتن ما نمیتونیم پیش بینی دقیق از آینده اقتصادی کشور متصور بشیم، اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که راه تنفس اقتصادی کشور باز شده و با کنترل نسبی اپیدمی کرونا در واقع یه دید خوشبینانه‌ای به سرانجام اقتصاد ایران داشتن و معتقدن با رشد مثبت اقتصادی مواجه میشیم. کارشناسان اقتصادی هم معتقدن که رشد بیکاری در سالهای اخیر تحت تأثیر تحریم نبوده و با رفع کرونا بخشیش البته احتمال این که مشاغل از دست رفته به بازار برگرده وجود داره.
کارشناسان برای نکته مهم میخوام مثلا پول ببخشین، چون واقعا خیلی از مشاغل آسیب دیدن و بله. عملا با این اتفاقی که حالا برگردن یا نوع کسب و کارشون یه تغییری باید بهش بدن که بتونه تو این
بروز
موضوع کرونا دقیقاً بتونه کارهای خودش رو ادامه بده اون کسی که داشته کار میکرده.
در همین خصوص کارشناسا گفتن برای ترسیم بازار کار باید بدونیم که یکی دو سال اخیر علاوه بر تحریم ها کرونا باعث شده بوده که رشد های اقتصادی منفی 4.5 و منفی 7% رو تجربه کنیم و کاهش صادرات نفت، کاهش تولید صنایع بزرگ مثل خودروسازی و پتروشیمی هم تاثیرگذار بوده، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و سقوط و بیکاری اتفاق افتاده در بعضی از مشاغل و 1.5 میلیون نفر از شاغلین در واقع بیکار شدن و با عبور از شوک کرونا بخشی از افراد به شغل خودشون برگردن و رشد اقتصادی رو تخمین زدن حداقل رشد 3% داشته باشه.
خیلی ممنون و متشکر. و اما میهمان تلفنی ضرب سکه در خدمت شما هستیم خانم حسنپور که باهاشون گفتگو رو داشته باشیم.
زنده باشیم. عرض ادب و احترام داریم خدمت آقای دکتر کرمی بزرگوار که امروز هم وقتشون رو در اختیار برنامه ضرب سکه قرار دادن و میخواییم از حضورشون در خصوص ویروس منحوس کرونا و ارتباطش با اقتصاد خانواده جویا بشیم. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، به نظر شما چطور میشه سبک زندگی اقتصادی خانواده ها رو با این ویروس کرونا در واقع هماهنگ کرد؟
بله، چون حقیقتش در این تجربه که ما از حضور کرونا در جامعه کردیم، فکر کنم دیگه همه مردم شاهد بودن که چه هم فشار روانی بسیاری رو به خانواده ها وارد کرد و هم فشار اقتصادی رو، هم به خاطر مشکلات معیشتی و فشار اقتصادی که در کشور ما وجود داره، گرانی های بخصوص ارزاق عمومی و از اون طرف هم یه چیزای دیگه تحمیل شده، تهیه ماسک و نمیدونم ضدعفونی کننده و یه سری محدودیت هایی که روی اقتصاد خانواده تاثیر گذاشته. طبیعی است که مردم فشار زیادی رو تحمل کردن، ولی امیدوار هستم ما از تجربیات گذشته استفاده کنیم. توصیه که من به عزیزان دارم، بیاییم سبک زندگیمون رو یه مقدار منطبق کنیم با شرایط فعلی. پس بهتر بیاییم نکته اول رو این بذاریم که همه توجهمون رو بکنیم برای حفظ سلامت خودمون و خانوادهمون و جامعه. من نظرم از این حرف این است که اگر حتی دارید سرمایه گذاری انجام میدید، دارید هر کاری در هر شغلی که هستید، باید طوری مدیریت بکنید اقتصاد خانوادتون رو که سلامت خانواده حفظ بشه. ما فکر میکنیم، ما کسایی که در حوزه سلامت کار میکنیم، مهمترین عامل تقویت سیستم ایمنی خودتون هست و کاهش استرس، چون یه کرونا جزوی از زندگی ما شده و اصلی ترین موضوع این است که اولویت بدید به خریدهای خودتون، بخصوص در ارزاق عمومی که میرید خرید بکنید. فعلا یه مقدار اون خریدهای حاشیه‌ای رو کنار بگذارید در زندگی. اگر ضرورتی فعلا نداره، با توجه به اینکه ثبات اقتصادی انشالله به کشور برگردد، یه مقدار دست نگه دارید. یعنی خرید اقلام تجملی یا اونایی که خیلی غیر ضروری هست رو فعلا از فهرست سبد خانوادتون حس بکنید. من اعتقادم اینه، بذارید صریحا خدمتتون عرض کنم.
بله.
بشینیم با خانواده با هم صحبت بکنیم، یه جدول برنامه‌ای بنویسیم و تمام تلاشمون رو بکنیم اولا صرفه‌جویی، اسراف نکردن.
بله.
و خرید درست محصولات و یه مقدارم مطالعه بکنیم در مورد خرید چیزهایی که برای خانواده می‌خوایم تهیه کنیم. به نظر من تمرکز باید رو اقلام اساسی معیشتی باشه. بیاید دور هم بشینید خانواده محترم، پدر، مادر و اگر فرزندی هم دارید دور هم بشینید. همین الان شبایی که منزل هستید، برای معیشت خودتون یک مدیریت اقتصادی بکنید. یه برگه‌ای بذارید جلو خودتون، بگید مادر خانواده نیازهای معیشتی و اقلام خانواده رو میدونه، چه باید بخوریم، چه باید بخریم. و در خریدن اینجور نباشه بریم انبار بکنیم. بعضی ها متاسفانه به خاطر نگرانی‌هایی که دارن میرن مواد غذایی رو انبار میکنن تو زیرزمین‌های خودشون. همین کاملا کار اشتباهی است.
تشکرم آقای دکتر. فقط یه سوال پایانی رو من میپرسم با اجازتون.
اونم
اینه که با توجه به این اوضاع احوال دیجیتالی که وجود داره، برای اینکه بریم بیشتر به سمت خریدهای اینترنتی، توصیه شما چیه؟ حدود 30 ثانیه بفرمایید. متشکرم.
حقیقتش بعضی از خب مغازه‌دارها خیلی خوششون از این کار نمیاد، میگن اینا شکستی در خرید ما ایجاد میکنه، ولی باید بپذیریم که برخی از این تجارت‌های دیجیتالی به نفع جامعه هست که نرن بیرون و این شلوغی‌ها تو بازار ایجاد نشه.
انشاءالله باید اونها هم بیان به سبک و سیاق دیجیتالی، یعنی بیان به این سبک.
من بعد برعکس توصیه‌ام به این عزیزانه که شما بجن که انتقاد بکنید اونا بازار ما رو کساد کردن، شما هم بیاید این کارو انجام بدید. بالاخره فناوری‌های جدید رو باید ازش استقبال کرد به شرط رعایت اعتدال و اقتصاد.
خیلی متشکرم خانم حسن‌پور در خدمت شما.
بنده هم همینطور. ممنونیم از راهکارهای اجرایی خوبی که ارائه دادین. صحبت کردیم با آقای دکتر کرمی، فوق تخصص بایوتکنولوژی پزشکی. ممنونیم از اینکه همراه برنامه ما بودید.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
اینجا ضرب سکه است.
چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خیلی ممنون از این که ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه ضرب سکه. خب بحث خودمون رو شروع بکنیم. آقای حاجی‌وند ببینید خانواده‌ها واقعاً اولویت‌های اقتصادیشون چی باید باشه؟
من فکر می‌کنم بهترین کار اینه که بشینن دور هم خانواده‌ها کوچیک بزرگ زن مرد و با هم یه مشورتی کنن ببینن در زمینه اقتصادی چه کردن و چه نتایجی براشون داشت. نقاط قوت و ضعف رو حتماً بنویسن برای خودشون و خدای شکر اگر نقطه قوتی داشتن اون رو بپرورونن، اگر نقطه ضعفی بود برن راه حل پیدا کنن برای اینکه اون نقطه ضعف رو تبدیل کنن به نقطه قوت. فکر می‌کنم یکی از کارهایی که می‌تونیم در آغاز انجام بدیم این هستش که دارایی‌های خودمون رو بنویسیم، ببینیم چی هستن، چه توقعی از اون‌ها داریم، قرار هست به کجا برسیم و چه راه‌هایی رو ممکنه طی کنیم برای اینکه برسیم به اون نقطه مطلوب.
بسیار متشکرم آقای دکتر فدایی. برای اینکه یه مقدار بتونیم با حضرت عالی صحبتمون رو جامع‌تر داشته باشیم، خدمت شما هستم بابت اینی که یه راهکار به ما بدید، به خانواده‌ها، همونطور که آقای حاجی‌وند هم فرمودن برای ترسیم اون و حال برنامه‌ای که باید داشته باشن خانواده‌ها برای اولویت‌های اقتصادیشون. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من اعتقاد ندارم که ویروس کرونا ویروس بدی بود. ما را تو حوزه حداقل تغییر فرهنگ خریدمون حداقل 2 دهه ما را جلو انداخت. خواستم تقدیر و تشکر کنم از این ویروس.
اینم به هر حال تقدیر ویژه‌ایه دیگه.
بله. من بیام بحث اصلا اولویت‌های اقتصادی خانوار رو اگر ما بیایم دسته‌بندی کنیم به این ترتیبی که من میگم در 9 محور هستش. اول تغذیه هستش، بعد مسکن، بعد پوشاک، بعد تحصیل، بهداشت و درمان هست، اوقات فراغت هست، بعد میریم اولویت‌های کمتر، تزیین و آرایش و عطر و وسایل رفاهی هست، آخرین مرحله تعاون، مددکاری، پرداخت مالیات. پس 9 محور اصلی رو هر خانواده‌ای به حسب توان خودش باش درگیر.
بله.
تو حساب تغذیه ما نیاز داریم حتما به این 4 گروه اصلی که پروتئین ها هستن، ویتامین ها هستن، چربی ها هستن و قند ها هستن. حالا برای اینها به حسب شرایط اقتصادی ما باید بگردیم جایگزین هایی رو پیدا بکنیم. مثال اگر طرف گوشت نمیتونیم بریم به دلیل اینکه تحریم خیلی رو گوشت تاثیر گذاشته، حالا بریم سراغ سویا یا قارچ، بتونیم پروتئین ها رو از بخش دیگه‌ای در زندگیمون تأمین بکنیم. تو حوزه مسکن پیشنهاد ما این هستش که دوستان سعی بکنن، حالا اونهایی که در بحث اجاره هستن، در صدد باشن از این امکاناتی که داره در کشور میسر میشه استفاده کنن، هرچند یه خونه کوچیکتر رو برای خودشون تامین بکنن. تو حوزه پوشاک که اولویت سوم هستش، ما پیشنهاد میکنیم حالا نیازی نیست حتما از برندها استفاده بشه.
بله.
از محصولات ساخت داخل کشور استفاده بشه. الحمدلله تو حوزه تحصیل هم کمک شایانی کرد این ویروس کرونا. حداقل هزینه تردد فرزندان شما رو به محل دانشگاه یا مدرسه کاهش داد و کمک کرد به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها. تو حوزه تحصیل هم من پیشنهادم این هستش که با اونجایی که امکان داره هزینه هایی رو که میخوان انجام بدن رو حوزه ارتقای مهارت باشد.
بله.
یعنی این که بچه ها رو بفرستیم دنبال تحصیلاتی که منجر به سرتیفیکیت و گواهی و نمیدونم یک چیزهای تئوری نفرستن و بیشتر بچه ها رو بیان تربیت های مهارتی اونها رو در پیش بگیرن، حالا از وقت آزاد اینها استفاده کنن برای ارتقاء مهارت اونها. تو حوزه بهداشت درمان دوست عزیزمون
اشاره کردن که اینجا حداقل با پاکیزه نگه داشتن آشپزخانه منزل کمک بکنیم به کاهش بیماری که میتونه در اثر آلودگی حالا بخش غذایی ما اتفاق بیفته و تا اونجایی که امکان داره با افزایش سطح بهداشت در منزل کمک بکنیم به کاهش بیماری و در نهایت کاهش هزینه های مربوط به درمان در این حوزه.
بسیار ممنونم آقای دکتر فدایی. یه نکته من میخوام از شما بپرسم، چون به هر حال ما تو برنامه های گذشته و برنامه ضرب سکه که در خدمت شما بودیم از این حوزه هم چون حضرت عالی متخصص هستین میخوام سوال بکنم که در رابطه با افرادی که توی خانواده ها میخوان کار جدیدی رو شروع بکنن، خیلی کوتاه توصیه‌تون چی هست؟
در رابطه با کار جدید میتونن تو حوزه کار در منزل، یعنی شعار ما همیشه این بوده هر خانه یک کارخانه، یعنی ما میتونیم خیلی از توانمندی خودمون رو احصا بکنیم در راستای پاسخگویی محل محور. الان طرحی رو ما در نظر داریم که بتونن محله ها کمک بکنن به تأمین نیازهای محلی خودشون، یعنی افرادی وجود دارن که مهارت دوخت دوز رو دارن، خیاطی رو دارن، بیان بحث پوشاک رو بر عهده بگیرن، جوانهایی وجود دارن که میتونن تولید محتوا بکنن، بیان اینها حالا سایت را بندازن یا شبکه‌های اجتماعی رو برای فروش
و مشاوره هم بگیرن. آقای دکتر حسن
جانم
میگم و مشاوره هم حتما بگیرن.
بله حتما حتما. و الان هم تو این حوزه باز سازمان‌های مردم نهادی هستن که در کمک شما میتونن به شما مشاوره بدن رایگان و هدایت کنن شما رو به سمت سوی کسب درآمد. و اینجا تو پرانتز باز رو کنم که تهیه کننده خیلی علاقه داره درآمد یا رزق حلال
دقیقا.
و اینجا میشه تو این کشور
این رسالت برنامه ضرب سکه است.
بله ولذا تو این بخش استفاده از مشاور رو من توصیه میکنم. حالا حتما دوستان عزیزمون که اونجا به عنوان مهمان هستن در رابطه با بحث وهام و اوراق متارکت و امثال هم هرچند یه مقدار
یه توضیحاتی رو باید ارائه بدن. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر فدایی از اینکه صدای شما رو شنیدیم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر داوود فدایی که در خدمتشون بودیم و قراره بر این هست که چند تا تلفن بشنویم. میریم برمیگردیم در خدمت شماییم.
خدمت مرجیان عزیز برنامه ضرب سکه و همچنین کارشناس برنامه، واقعیت این هستش که فکر میکنم ما دو تا اولویت اساسی خیلی مهم داریم. یکی اینکه مسکن هستش که واقعا برند سوریش دیگه از توان مردم خارج شده، بالا رفتن قیمتش و همچنین مواد غذایی هستش. تو هم بدونم که دولت واقعا در این زمینه اقداماتی انجام داده، در دستش هست یا نه. ممنون از برنامه خوبه.
با عرض سلام و روز بخیر، من میخواستم پیشنهاد بدم که امروز اگه ممکنه به موضوع فومو بپردازید، به ویژه تأثیری که در ایجاد اقتصاد کشور داره. تشکر میکنم. زهرا مسلم.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. این تلفن ها به حال اشاره داشت به موضوع فومو که ما در این زمینه بسیار صحبت کردیم و اتفاقا آقای حاجیوند هم حضور داشتن در برنامه قبل. فکر میکنم بد نباشه آقای حاجیوند در رابطه با فومو در اقتصاد که مفصل البته تو برنامه قبل صحبت کردیم، یه کوچولو اشاره بکنید که ما چه مسائلی رو گفتیم. حدود 30 ثانیه جمع‌بندیش رو بگید که پاسخ این شنونده رو هم داده باشیم.
خواهش میکنم. خب همونطور که تو برنامه قبلی اشاره کردیم، فومو یک اصطلاحی است که یک چند سالی باب شده. عمدتاً اینطوری میتونیم بگیم اون اضطراب و دلنگرانی است که ما از جاموندن تو بازارهای مختلف به ویژه تو بازارهای سعودی در خودمون ایجاد میکنیم. تحت تاثیر هر عاملی هست و معمولاً هم نتیجه خوبی رو برای ما به ثمر نمیرسونه این فومو.
که یه موضوع هم اشاره کردیم، یه فومو در واقع برعکس هم مثبت
داریم، یه بله بازار منفی داریم. فکر میکنیم مثلا مثال بورسیشو بخوایم بزنیم، همه دارن سهم میخرن، بورس رشد میکنه، ما برای اینکه جانمونی میریم خونمونو میفروشیم، میریم سهام میخریم و از طرف دیگه حالا مثلا تو بازار منفی سعی میکنیم سری بریم بفروشیم، به دور از اینکه تو بازار مثبت آیا ارزنده داریم میخریم یا تو بازار منفی آیا ارزنده اون سهم ارزنده خودمون رو داریم میفروشیم.
خیلی ممنون. به حال امیدواریم که حالا در حد بضاعت این برنامه این نکته رو هم پاسخ داده باشیم. خب آقای توکلی عزیز، همونجور که آقای دکتر فردایی هم اشاره کردن به اولویت‌های اقتصادی و نه بخش رو برشمردن و گفتن، یه مقدار ما برگردیم به حوزه‌هایی که واقعا بهش پرداخته نشد و اینی که به هر حال افراد مختلفی تو خانواده‌های مختلف برنامه‌ریزی‌های کلانی رو می‌کنن برای آینده و افقی که پیش رو دارن برای مثلا 5 سال آینده، اما اتفاقی که تو اقتصاد ما داره رقم می‌خوره، ما یه جورایی باید برای هفته دیگه‌مون هم برنامه داشته باشیم، یعنی هفته به هفته شاید حتی برنامه‌مون تغییر بکنه. این اولویت بندی برای دید افق به نظرتون چه نکاتی باید باشه و برای کوتاه مدت چه نکاتی؟ چون اینا با هم فرق خواهد کرد و تأثیرش برای اون در واقع مخاطبین ما فکر میکنم مختلف خواهد بود.
ببینید، در رابطه با بلند مدت باید به روندها دقت بکنیم. خب ببینیم روندها چه چیزایی رو داره تغییر میده توی مثلا 20 سال گذشته، 10 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده. به عنوان مثال مثلا من روند این که ارزش مدرک تحصیلی در میزان درآمد من چقدر مؤثر بوده، اینو بیام نگاه بکنیم. برگردیم 20 سال پیش چقدر مؤثر بوده؟ خیلی. 10 سال پیش این تاثیر کمتر شده، الان کمتر شده، پس قاعدتا 10 سال دیگه ارزشش میاد پایین‌تر. بنابراین اگر من با نگاه اقتصادی میخوام سرمایه گذاری بکنم روی گرفتن یک مدرک تحصیلی دیگر، ممکنه که از این موضوع صرف نظر بکنم. و از سمت دیگه مثلا بیام نگاه بکنیم ببینیم روند در رابطه با کسب مهارت کاربردی چطور بوده. من میام نگاه میکنم ببینم اگر کسی مهارت کاربردی داشته 20 سال پیش ارزشش کمتر بوده، 10 سال پیش بیشتر شده، الان بیشترتر شده، 10 سال دیگه 5 سال دیگه مسلما بیشتر خواهد شد. چرا؟ چون واقعیت این هستش که سهم کارآفرین ها در اقتصاد داره مرتب بیشتر میشه. کارآفرین چه چیزی میخواد؟ کارآفرین از شما میخواد که یک در واقع مهارتی داشته باشید که بتونه اونو تبدیل به پول بکنه. بنابراین اگه بلند مدت بخوایم نگاه بکنیم، من یک پیشنهادی دارم خدمت همه هموطنان خودم، اونم این هستش که رو مهارت هایی که بخصوص آقای دکتر فدایی اشاره کردن، آقای حاجی‌وند عزیز هم اشاره کردن، بحث اینترنت، اینکه حالا آموزش و پرورش ما، دانشگاه ما مبتنی بر اینترنت شده، مجبور شدیم به خرید اینترنتی به واسطه کرونا و حتی اگر اجبار هم وجود نداشته باشه دیگه عادت کردیم بهش، بنابراین سهم خرید اینترنتی بالاست. چقدر رفتیم به سمت اینترنت؟ بریم مهارت اینترنتی رو یاد بگیریم. سه تا مهارت رو من خیلی پیشنهاد میکنم. یک، دیجیتال مارکتینگ رو بریم یاد بگیریم اگه علاقه داریم، مدیریت شبکه اجتماعی سئو یا هر بحث دیگه‌ای که زیر مجموعه دیجیتال مارکتینگ هست. بله. دو، برنامه‌نویسی رو بریم به سمتش یاد بگیریم و فکر نکنیم چیز خیلی پیچیده. یا نه، پیچیده هم میشه اما میشه یادش گرفت.
به حد نیازهای خودمون در واقع.
دقیقاً. و سومین چیزی که نیازه که یاد بگیریم، شاید البته یکی از اینها رو بریم به سمتش، زبان انگلیسی است. یعنی این سه تا به شدت هم میتونه در بلند مدت هم در کوتاه مدت تا حد زیادی ما رو به سمت افزایش درآمد پیش ببره.
خیلی متشکرم. آقای حاجی‌وند، خانواده ها فارغ از اون برنامه‌ریزی که انجام میدن برای خانواده خودشون، یه نکته که خیلی مهم هست اینه که به حالا اون افق ها اشاره کردن و مسائلی که بهش پرداخته بشه، یه سری مسائل هم مسائل روزمره است. یعنی این که ما باید اجاره خونه رو بدیم، بعد در واقع حالا نکاتی هم اتفاقا آقای دکتر فدایی اشاره کردن، مسائلی که مثلا مثل اوقات فراغت یا مسائل رفاهی، البته با توجه به کرونا یه ذره اینا هم تغییر کرده روشاش، ولی بالاخره باید ایجاد بشه. تو خونه نشستن و کلا هیچ کاری نکردن رو کسی نگفته، ولی اون اتفاقات رو که میتونیم رقم بزنیم برای روزمره تو برنامه‌ریزیمون، یه ذره از این زاویه هم به مسائل شما اشاره کنید.
درسته. من فکر می‌کنم شاید بهترین توصیه‌ای که اول به خودم و بعد به خانواده‌های عزیز میتونیم داشته باشیم این هستش که یه قلم خودکار برداریم، یک فرصتی رو ایجاد کنیم برای خودمون، خودمون، همسرمون، فرزندانمون، بشینیم ببینیم چی می‌خوایم از زندگی در
سال. همون خانواده بشینیم دور هم دیگه با هم یه بررسی بکنیم، یه جلسه با خودمون بذاریم.
دقیقاً. چون نمیشه من اولویت خودمو ببینم اولویت همسرم فرزندامو نبینم دیگه، بالاخره اونها هم جزئی از زندگی ما هستن، ما اصلا داریم برای اونها تلاش می‌کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم باید نیازهامون رو بنویسیم. به قول شما مخارج ثابت داره، قبض داره، آب داره، برق داره، نمی‌دونم اجاره خونه داره، همه اینا رو در نظر بگیریم، یه سری هزینه‌های احتمالی رو هم در نظر بگیریم. از طرف دیگه می‌خوام بودجه بندی بندی کنیم دیگه، یعنی یه بودجه رو چطور دولت برای ما می‌نویسه، ما برای خودمون هم بودجه بنویسیم دیگه.
البته امیدوارم که به کسری بودجه نرسیم دیگه، حالا با این بودجه که می‌خوایم ببندیم
ان شاء الله. از اون ور درآمدهای حتمی خودمون هم بنویسیم، بدونیم که آقا مثلا من فلان جا کار می‌کنم، به امید خدا کماکان ادامه داره کارم، من این حقوق ثابت رو دارم. یک تناسبی بین اینها ایجاد کنیم و از همه مهمتر یه اولویت بندی هم کنیم، بگیم که مثلا اگر من حقوقمو گرفتم درآمد این مام بود، قبض اجاره خونه همه اینها رو میدم، با ماندش قراره چه کاری کنم. توصیه ما این هستش که تو این بودجه بندی که داریم میبینیم و مینویسیم، عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور و خانوار هم ببینیم و همه اینها رو در نظر بگیریم در این بودجه بندی که ما داریم انجام میدیم، و از طرف دیگه خب بخشی از سرمایه‌مون رو ما پسنداز کنیم، و از طرف دیگه خب توصیه کنیم که سرمایه گذاری های جدید رو هم تجربه کنیم. میتونه حالا بسته به بازاری که فکر میکنیم سود دست و تخصصی که ما درش داریم، بخشی از اون درآمد مازادمون رو بریم سرمایه گذاری کنیم، و از همه مهمتر همونطور که آقای توکلی اشاره کردن، ما بریم دنبال درآمدهای جدید بگردیم که بخشی از این درآمدهای جدید میتونه با سرمایه گذاری بر تخصص هامون انشالله ایجاد بشه، و کلا تو این بودجه بندی یک برنامه کوتاه، میان و بلند مدت هم برای خودمون متصور باشه.
خیلی متشکرم، به نکات خیلی خوبی اشاره شد. این موضوعات رو بیشتر ادامه خواهیم داد، یه رفت و برگشتی داریم و مجدد در خدمت شما هستیم.
فکر بکر،
چند سالی است که پایه و اساس همه چیز بر مبنای اقتصاد میچرخد. شما هم می توانید سرمایه گذاری داشته باشید و هم این که پس انداز کنید. به عنوان مثال، خانم خانه بهتر است این موضوع را مد نظر قرار دهد که تمام وسایلی که در زندگی جمع کرده بخشی از سرمایه زندگی است. بنابراین از آنها به درستی استفاده کنید و کاری کنید که دیرتر خراب شود، تا مجبور نشوید مبلغی را بابت تعمیر یا خرید دوباره برای آنها پرداخت کنید و به جای آنها این مبلغ را پس انداز و سرمایه گذاری کنید. یادتان باشد که پس انداز تنها به معنی اندوخته مالی نیست. شما با استفاده از روش‌های دیگر هم می توانید پس انداز کنید. با ادامه برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار برای تهیه این بخش، و توی این قسمت فکر میکنم حالا برگردیم یه مقدار ریشه‌ای تر بررسی بکنیم. آقای توکلی، یه مقدار راه حل های دیگه هم بدید برای اینکه توی اقتصاد خانواده بتونه تاثیرگذار باشه.
ببینید، ما اینکه اولویت های اقتصادمون چی هست بستگی به شرایطمون داره. در درجه اول واقعیت این هستش که باید درآمدی که فعلا داریم رو حفظ بکنیم. خب اگر سطح اقتصادی ما از این بالاتر هست، باید بریم سراغ منبع درآمدی دوم و سوم.
چه منبع درآمد حفظ بکنیم یعنی چی دقیقاً؟
یعنی باید به این فکر بکنیم که همین شغلی که داریم و انتومن داریم به دست میاریم، همین رو چجوری حفظ بکنیم، چون حفظش هم مهمه. بستگی به شرایط اون شخص هم داره که داره میشنوه ها، ولی حفظ این هم داره اهمیت هست. و اینطور فرض نکنیم که درآمدی که داریم حفظ خواهد شد به صورت پیش‌فرض، چون به هر حال کرونا بحرانی رو به وجود آورده، بیکاری هایی به وجود آورده و به وجود خواهد آورد. حالا دوست نداریم این اتفاق بیفته، ولی برای این اتفاق میفته که باید نسبت به اونها آماده باشیم. در درجه دوم اگر به این موضوع فکر کردیم و فکر میکنیم در این زمینه مسئله نیست، چجوری یک منبع درآمد رو بکنیم دو تا منبع درآمد. در درجه سوم باید به این فکر بکنیم که چطور میتونیم درآمدی ایجاد بکنیم، اصطلاحا بهش میگن درآمد در خواب، یعنی درآمدی که متکی بر زمان گذاشتن من نباشه، خودش پیش برنده باشه. در رابطه با این هم در واقع میشه صحبت کرد.
خب الان اون اتفاق خوب به نکته خوبی اشاره کردین. الان در رابطه با همین موضوع که درآمد اضافه کردن، منظور شما دقیقاً چیه؟ یعنی اینکه مثلا بریم توی موضوع دیگه سرمایه گذاری کنیم، خب میگیم مثلا پول نداریم که سرمایه گذاری کنیم، یا بریم یه شغل جدید داشته باشیم به عنوان شغل دوم و سوم، منظورتونه؟
من بیشتر منظورم این هستش که شغل دوم و سومی داشته باشیم، خب. که اگر به هر دلیل شغل اول از دست دادیم، اولا بهتر بتونیم خانواده رو کنترل بکنیم،
سریعتر بتونیم در واقع این جابجایی رو انجام
دقیقاً
بدیم. که فاصله‌ای که میفته تاثیر رو درآمد ما نداشته باشه.
دقیقاً همینطور. از سمت دیگه معمولا ما تو شغل اول اون محدود هستیم. الان باید نگاه بکنیم ببین مجلس چی میگه، دولت چی میگه، 20% 25% 40%، به هر حال هر درصدی که باشه از اون میزانی که باید باشه کمتره. این یک واقعیته. توی شغل دوم معمولا ما آزادی بیشتری داریم برای اینکه مثلا بتونیم یک درآمد